داستان موتیوسون از کتاب مقدس، درس ششم مکاشفه. 2024 دیو موتیوسون و تد هیلبرانت. این ششمین و آخرین سخنرانی دکتر دیو موتیوسون در مورد سیر داستانی کتاب مقدس است. در این سخنرانی او به رساله های عمومی می‌پردازد و سپس با کتاب مکاشفه به پایان می‌رساند. مانند تمام سخنرانی‌هایش در اینجا او 5 موضوع، عهد، قوم خدا، معبد، سرزمین و پادشاهی را شرح خواهد داد. حالا دکتر دیو موتیوسون، کاری که می‌خواهیم در این سخنرانی پایانی انجام دهیم دو چیز است: ردیابی این 5 مضمون داستان در سراسر نامه‌های عهد جدید از عبرانیان تا چند ارجاع به نامه‌های یوحنا، و کاری که می‌خواهم انجام دهم به گستردگی کاری که با رساله‌های پولس یا اناجیل انجام دادین نخواهد بود، اما فقط می‌خواهم به اندازه کافی برای اثبات و مثال‌های کافی در بخش‌های مختلف آنچه که معمولاً رساله‌های عمومی نامیده می‌شوند به شما ارائه دهم تا نشان دهم که باز هم مضمون یا داستان و 5 مضمون اون یا فرض شدند یا به صراحت در چندین بخش از رساله‌های عمومی در خدمت هدف نویسنده ظاهر می‌شوند. بدیهی است که نویسندگان می‌توانند بسته به هدفی که برای اون می‌نویسند یا نیازهایی که به آنها می‌پردازند بر بخش‌های مختلفی از موضوع یا داستان تأکید کنند. اما با این وجود وقتی همه اینها را کنار هم قرار می‌دهیم، همچنان می‌بینیم که این 5 موضوع اصلی به عنوان بخشی از این داستان همگی در جاهای مختلف در سراسر رساله‌های عمومی ظاهر می‌شوند. و سپس دومین کاری که انجام خواهیم داد این است که با بررسی چگونگی اوج گرفتن این موضوعات در رویای نهایی مکاشفه به عنوان نوعی پایان داستان و نتیجه‌گیری داستان که بر هنوز نه و تکمیل آنچه که از طریق عیسی و کلیسای او و پیروانش در بقیه عهد جدید آغاز شده است، پایان می‌دهیم. بنابراین بیایید به آنچه که به عنوان رساله‌های عمومی یا بقیه عهد جدید شناخته می‌شود نگاهی بیندازیم که فعلاً منحصر به مکاشفه است. اما به عنوان مثال، موضوع قوم خدا. یکی از جاهایی که این موضوع به وضوح بیان شده است، در متنی در اول پترس و فصل‌های 2 و آیات 9 و 10 است، جایی که دوباره توجه کنید چیزی که می‌خواهم به اون توجه کنید. زبان عهد عتیق است که در مورد اسرائیل به عنوان قوم خدا اعمال می شود، اکنون به عنوان قوم جدید خدا، به عنوان قوم احیا شده خدا، به کلیسا اعمال می شود. بنابراین پترس در اول پترس فصلهای 2:9-10 می گوید: اما شما نسل برگزیده، کاهنان سلطنتی، ملت مقدس، قوم خاص خدا هستید، تا اعمال عظیم او را که شما را از تاریکی به نور شگفت‌انگیز خود فراخوانده است، اعلام کنید. زمانی قومی نبودید اما اکنون قوم خدا هستید. زمانی رحمت نیافته بودید اما اکنون رحمت یافته اید. بنابراین با اطلاق این متن به کلیسایی که پترس به اون می‌پردازد، او به وضوح آنها را به عنوان تحقق نهایی وعده احیای قوم خدا می‌پذیرد. بنابراین زبانی که در ابتدا به اسرائیل اشاره داشت، اکنون به کلیسا به عنوان قوم خدا اطلاق می‌شود. ما یکی از آنها را گفتیم و متون دیگری نیز وجود دارد که می توانیم به آنها نگاه کنیم، اما یکی از مضامین دیگر که ارتباط نزدیکی با مردم دارد، عهد است. خدا با قوم خود وارد یک رابطه عهدی می شود. این چیزی است که آنها را به عنوان قوم او تسبیت می کند. فرمول عهد: من خدای تو خواهم بود، تو قوم من خواهی بود. جایی که احتمالاً به وضوح زبان عهد را می بینیم، در کتاب عبرانیان یافت می شود که در واقع زبان ارمیا فصل 31 را می گیرد و اکنون آن را به عنوان تحقق در شخص عیسی مسیح در مرگ او به عنوان قربانی در امتداد قربانی های عهد عتیق می بیند. اکنون مرگ عیسی عهد جدید ارمیا باب 31 را آغاز می کند. بنابراین در اینجا عبرانیان باب 10 را از آیه 8 شروع می کنیم و تا آیه 17 را می خوانیم. و باز هم بخش زیادی از این متن نقل قول نسبتاً مفصلی از ارمیا باب 31 است. بنابراین میگوید خداوند وقتی میگوید روزهایی فرا خواهد رسید که من عهد جدیدی با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست، از آنها ایراد میگیرد. نه مانند عهدی که با اجدادشون بستم، روزی که دستشان را گرفتم و از سرزمین مصر بیرون آوردم، زیرا آنها به عهد من پایبند نبودند و من نیز به آنها توجهی نداشتم. این عهدی است که پس از آن روزها با خاندان اسرائیل خواهم بست. خداوند میگوید احکام خود را در ذهن آنها خواهم نهاد و آنها را بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من خواهند بود. و آنها به یکدیگر تعلیم نخواهند داد و به یکدیگر نخواهند گفت که خداوند را بشناس، زیرا همه آنها از کوچک تا بزرگ مرا خواهند شناخت، زیرا من نسبت به گناهان آنها رحم خواهم کرد. دیگر گناهان آنها را به یاد نخواهم آورد. موضوع بخشش گناهان. و سپس آیه آخر، فکر می‌کنم 17 را گفتم، اما در آیه 13 منظورم این بود که با صحبت از عهد جدید، او عهد اول را منسوخ کرده است و آنچه منسوخ و کهنه شده است، به زودی از بین خواهد رفت. اما نویسنده در ادامه نشون می‌دهد که این عهد جدید توسط ارمیا پیشگویی شده است، که همین واقعیت که خدا از اون صحبت کرده و وعده عهد جدید را داده است، نشون می‌دهد که عهد عتیق جایگزین خواهد شد و دیگر لازمالاج را نخواهد بود. اکنون نویسنده در ادامه این بخش به روشنی بیان می‌کند که مرگ عیسی مسیح و خدمت عیسی مسیح به عنوان کاهن جدید در معبد آسمانی به وضوح نشان دهنده آغاز این عهد است. بنابراین به ویژه عبرانیان نه تنها فرض را بر این می‌گذارد، بلکه به وضوح موضوع آغاز عهد جدید ارمیا توسط عیسی را که اکنون نجات را برای مردم به ارمغان می‌آورد توسعه می‌دهد. باز هم من پیشنهاد می‌کنم که هر جا که در سراسر نامه‌های عمومی از عبرانیان تا کتاب مکاشفه به روح القدس اشاره شده است، بار دیگر مانند پولس هر جا که به روح القدس اشاره شده است، عهد جدید را در نظر می‌گیرد. روح القدس از حزقیال 37 به عنوان هدیه عهد جدید یا مرتبط با برقراری عهد خدا شناخته می شود. بنابراین کلیسا، قوم خدا، در تحقق این مضمون به عنوان قوم واقعی خدا دیده می شوند. خداوند عهد جدیدی را منعقد می کند. آنها به واسطه برقراری عهد جدید برقرار می شوند. آنها با برقراری عهد جدید قوم خدا می شوند. او خدای آنهاست. آنها قوم او خواهند بود. در نهایت یا در مرحله بعد، موضوع پادشاهی یا حکومت داوود مطرح می شود. باز هم با شروع از فصل 1 عبرانیان در آیه 5، زیرا خدا به کدام یک از فرشتگان گفته است، تو پسر من هستی، امروز تو را به دنیا آوردم، یا باز هم، من پدر او خواهم بود و او پسر من خواهد بود، این زبانی است که از مزمور فصل 2، یک مزمور سلطنتی یا داوودی و دوم سموئیل 7، فرمول عهد داوودی برمی آید. بنابراین اکنون عیسی مسیح به وضوح لباس پسر داوود را به تن دارد. این احتمالاً قبلاً در دو آیه اول فصل 1، به ویژه در آیه 3، پیشبینی شده است. او با اشاره به عیسی، پسر خدا، بازتاب جلال خدا، مظهر دقیق وجود خداست، شاید تصویری از زبان خدا را القا کند. و او همه چیز را با کلام قدرتمند خود حفظ می کند. وقتی گناهان را پاک کرد، در دست راست خدا در اعلی یا در مقام جلال در اعلی نشست که مزمور 110 را تدائی می کند. بنابراین به وضوح، عیسی به عنوان کسی دیده می شود که وعده جانشینی، پادشاهی از نسل داوود را که بر قوم خدا حکومت خواهد کرد، محقق می کند، اما حکومت خدا را در سراسر خلقت گسترش خواهد داد و این تحقق مزمور 2، مزمور 110 و در نهایت هدف پادشاهی است که بر تخت داوود خواهد نشست. بنابراین عبرانیان به وضوح در فصل 1 هم خلقت و هم پادشاهی داوود را به هم پیوند می دهد. این را بعداً در عبرانیان فصل 2 و آیات 5 تا 8 می‌بینید که باز هم نقل قول نسبتاً طولانی از مزمور فصل 8 دارد، مزموری که در افسسیان فصل 1 دیدیم. بنابراین نویسنده عبرانیان می‌گوید خداوند جهان آینده را که درباره آن صحبت می‌کنیم مطیع فرشتگان نکرد، بلکه کسی در جایی شهادت داد، یعنی نویسنده مزمور 8، انسان چیست که به او توجه کنی یا انسان چیست که به او اهمیت دهی؟ تو او را کمی پایین تر از فرشتگان آفریدی. تو تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و همه چیز را زیر پای او نهادی. و سپس نویسنده در تفسیر خود بر این سرود ادامه می دهد و می گوید خداوند با مطیع کردن همه چیز به او، هیچ چیز را خارج از کنترل او نگذاشت. در حال حاضر ما هنوز همه چیز را مطیع آنها نمی بینیم. اما عیسی را می بینیم که برای مدتی کوتاه از فرشتگان پایین تر قرار گرفت، اکنون به دلیل رنج و مرگ، تاج جلال و افتخار بر سر دارد تا به لطف خدا طعم مرگ را برای همه بچه شد. پس اینجا چه اتفاقی می افتد؟ اساساً به نظر می رسد نویسنده می گوید، عیسی مسیح این مزمور 8 را آغاز کرده است که به وضوح، همانطور که قبلاً دیدهاییم، مزمور 8 به خلقت باز می گردد. این مزمور درباره خلقت اولیه است، جایی که خداوند انسان را به تصویر خود خلق می کند تا بر خلقت حکومت کند. این امر اکنون در عیسی مسیح تحقق یافته است. ما ایسی را می‌بینیم که اکنون در حال انجام نجات ما و مطیع کردن همه چیز زیر پاهای خود است، در انتظار زمانی که این مزمور در راستای تحقق نیت خدا برای خلقت بیان نهایی خود را پیدا کند. اما توجه کنید، ایسی کسی است، طعم مرگ را برای همه می چشد. بعدن او به عنوان کسی توصیف می شود که آیه 10 را می آورد، شایسته است که خدا، که برای او و از طریق او همه چیز وجود دارد، در رساندن فرزندان بسیار به جلال، پیشگام نجات آنها را از طریق رنج کامل کند. بنابراین، ایسی که مزمور 8 را به انجام می رساند، وسیله است که ما از طریق آن به سرنوشت خود یعنی تحقق نیت خدا در مزمور 8 مبنی بر حکومت بشریت بر تمام خلقت دست می یابیم. بنابراین، واضح است که نویسنده ای عبری، ایسی مسیح را به عنوان تحقق هر دو وعده‌ای داوود در مورد یک نایبال سلطنه، یک پادشاه که حکومت خواهد کرد، می‌بیند، اما در نهایت آن را با متنی مانند مزمور 8 به خلقت پیوند می‌دهد. نیت ما، سرنوشت ما که قرار بود توسط آدم در پیدایش 1 و 2 محقق شود، اکنون از طریق ایسی مسیح، پیشگام و کامل کننده ای ایمان و نجات ما محقق می‌شود. برای اینکه فقط به شما نمونه‌ای از متنی دیگر، متنی که قبلا خوانده‌ایم و به وضوح از پادشاهی صحبت می‌کند که اکنون به طور خاص برای مردم اعمال می‌شود، ارائه دهیم. قبلا به اول پطرس 2 و آیات 9 و 10 نگاه کرده‌ایم، اما برای تکرار آیه 9 از اول پطرس فصل 2، شما یک نژاد برگزیده، یک کاهن سلطنتی هستید. به زبان پادشاهی یا سلطنت، یک ملت مقدس توجه کنید. باز هم قصد اسرائیل این بود که هم پادشاهی و هم کهانت باشد تا نیت خدا را برای قومش و در نهایت برای خلقت محقق کند. حال این موضوع در مورد قوم خدا نیز صدق می کند. باز هم متون دیگری وجود دارند که می توانیم به آنها اشاره کنیم که شاید ایسی را به تحقق وعده هایی داده شده به داوود یا به موضوع حکومت مرتبط می کنند، اما وقتی به فصل های 1 و 2 مکاشفه می رسیم به این موضوع صریح‌تر نگاه خواهیم کرد. بنابراین ای قوم خدا، عهد جدید که در آن خدا با قوم خود رابطه‌ای مبتنی بر عهد برقرار می‌کند، موضوع پادشاهی که در پادشاه داوود بیان شده است، نایبال سلطنه که در مسیح محقق شده است و همچنین گسترش در سراسر زمین و حکومت بر کل زمین در تحقق پیدایش 1 و 2. در مورد زبان معبد یا تصاویر معبد چطور؟ اول پترس، دوباره اول پترس فصل 2 آیات 4-5 و به خصوص آیات 4-5 و 6 آن را خواهیم خواند. آیات 4-5 و 6 و آیه 9 نیز، جایی که آنها کهانت سلطنتی نامیده می شوند، مردم کهانت سلطنتی نامیده می شوند. اما به فصل 2 از رساله اول پترس در آیات 4-6 برگردیم و چیزی که می خواهم به اون توجه کنید این است که چگونه پترس، مانند پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید، از زبان معبد برای اشاره به خود مردم استفاده می کند، به طوری که معبد بازسازی شده در خود مردم یافت می شود، نه در یک ساختار جداگانه. بنابراین اول پترس 2:4-6، شما به سوی او می روید، سنگی زنده برای عیسی مسیح، اگرچه توسط انسانهای فانی رد شده است، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها هستید و مانند سنگهای زنده خودتون در حال ساختن یک خانه روحانی هستید تا یک کهانت مقدس باشید، تا قربانیهای روحانی قابل قبول برای خدا را از طریق عیسی مسیح تقدیم کنید. زیرا در کتاب مقدس آمده است، ببینید، من در صهیون سنگی می‌گذارم، سنگ زاویهای برگزیده و گرانبها، و هر که به او ایمان آورد، شرمنده نخواهد شد. بنابراین به نظر می رسد پترس ایده کلیسا به عنوان یک معبد روحانی را برداشت می کند که قربانی های اون قربانی های حیوانی عهد عتیق نیستند، بلکه قربانی های کنونی اون قربانی های ستایش و پرستش و اطاعتی هستند که به عیسی مسیح تقدیم می شوند. عبرانیان فصل 10، برای بازگشت دوباره به کتاب عبرانیان، عبرانیان فصل 10 و آیات 19-22. بنابراین دوستان من، از آنجایی که ما با خون عیسی، از طریق راه جدید و زندهی که او از طریق پردهی که از طریق بدنش است، برای ما باز کرد، اعتماد به نفس ورود به محراب را داریم و از آنجایی که ما یک کاهن اعظم بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با قلبی راست و اطمینان کامل از ایمان، با قلبهایی پاک از وجدان بد و بدنهایی شسته شده با آب پاک، نزدیک شویم. و می توانیم در مورد معنای احتمالی اون صحبت کنیم، اما چیزی که می خواهم به اون توجه کنید این واقعیت است که این زبان دوباره تصویر معبد را منعکس می کند. این زبان نزدیک شدن به خدا و حضور او، زبان کاهنان، زبان پاک بودن و پاک پاشیده شدن و شسته شدن با آب پاک، همه اینها با زبان عهد عتیق کاهنان و معبد تنین انداز است. بنابراین نویسنده بار دیگر از طریق عیسی مسیح پیشنهاد می‌کند که معبد جدیدی تأسیس شده است. ما به حضور خدا دسترسی بی‌واسطه داریم. و در واقع باز هم خود کلیسا معبدی است که حضور خدا در آن ساکن است. برای قوم خدا، خدا قومی را بنا نهاده است تا نیت خود را از خلقت برای داشتن قومی برای ورود به یک رابطه پیمانی محقق سازد. عهد جدید برقرار شده است. خدا، خدای آنها خواهد بود. آنها قوم او خواهند بود. پادشاهی داوود با پادشاهی او از آسمان بر قومش حکومت می کند که در تحقق وعده های عهد عتیق و تحقق مزامیر است. اما همچنین بر تمام خلقت حکومت می کند. قوم خدا خود یک پادشاهی هستند و در این حکومت مشارکت دارند. معبد تأسیس شده است. مسکن خدا اکنون با قوم اوست. مسکن معبد خیمه او اکنون با قوم اوست که معبد حقیقی هستند، نه یک ساختار فیزیکی جداگانه. آخرین موضوع سرزمین و خلقت است. باز هم موضوع سرزمینی که به مردم داده شد، به آدم و حوا در پیدایش 1:2 داده شد، به اسرائیل به عنوان مکانی برای برکت در حضور خدا داده شد، اما سپس وعده احیای خلقت جدید در نهایت تمام آن زبان نیز پدیدار می شود. و دوباره می خواهم به چند متن اشاره کنم، دوباره با اول پترس 1 شروع می کنم. اول پترس 1 در آیات 3 و 4. و همانطور که این را می خوانم، می خواهم دوباره به تصویر زمین میراثی توجه کنید. آیه 3 از اول پترس 1: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح با رحمت عظیم خود به ما تولدی تازه که زبان آفرینش یا زبان آفرینش جدید است، به امیدی زنده از طریق رستاخیز عیسی مسیح آغاز خلقت جدید از مردگان و به میراثی که فناناپذیر، پاک و بیالایش است و برای شما در آسمان نگه داشته شده است، بخشیده است. بنابراین دوباره توجه داشته باشید که نه تنها زبان خلقت جدید، تولد و رستاخیز جدید، بلکه میراث نیز هست، به طوری که اکنون میراث آسمانی که اکنون از آن برخورداریم، به نظر من به عنوان تحقق نهایی وعده ارث بردن زمین دیده می شود. آنچه زمین نماد و اشاره به آن بود، در نهایت اکنون برکات نجات و خلقت جدیدی بود که قبلا در شخص عیسی مسیح تحقق یافته و آغاز شده است. این اول پترس 1 آیه 3 و آیه 4 بود. متنی که ما هنوز به آن نگاه نکرده ایم، اما یوحنا فصل 1 برای نگاه به موضوع خلقت زمین یا موضوع خلقت جدید از زاویه‌های متفاوت، اول یوحنا فصل 2 و آیه 17. اگر بتوانم به آیات 15 و 16 برگردم. دنیا و آنچه در دنیاست را دوست نداشته باشید. محبت پدر در کسانی که دنیا را دوست دارند نیست. زیرا هر آنچه در دنیاست، از شهوت جسم، حس چشم، غرور ثروت که برخی اغلب آن را با وسوسه اولیه در فصل 3 پیدایش مرتبط دانستند، از پدر نیست، بلکه از دنیاست. و دنیا و خواسته هایش درگذر است، اما کسانی که اراده خدا را به جا می آورند، تا ابد زنده می مانند، به عبارت دیگر، در اینجا مضمون خلقت را می بینیم. دنیای کنونی در انتظار خلقتی جدید در حال گذر است. و باز هم یوحنا در اینجا به صراحت از زبان خلقت جدید استفاده نمی کند، اما مطمئناً از مفهوم خلقت زمین کنونی استفاده می کند. دنیای کنونی در انتظار آغاز و تحقق خلقتی جدید در حال گذر است. یعقوب فصل 1 و آیه 18، دوباره فقط برای آوردن متنی دیگر که هنوز به آن نگاه نکرده ایم. فصل 1 و آیه 18، او در تحقق هدف خود، ما را به وسیله کلام حق به دنیا آورد تا ما به نوعی نوبر خلقت او باشیم، به ترکیب عبارات تولد تازه، میوه ها و خلقت در آن بخش توجه کنید. بنابراین من فکر میکنم یعقوب فرض میکند که خلقت جدید آغاز شده است. متنی از انبیای عهد عتیق که به خلقت جدید، تولد جدید و ثمر بخشی که اکنون پدیدار خواهد شد اشاره می کند. در این گفته یعقوب یافت می شود که خداوند به ما تولدی جدید بخشیده است تا ما بتونیم اولین میوه های خلقت او باشیم. خلقت جدید قبلن توسط کسانی که با ایمان و اطاعت به کلام پاسخ می دهند، طبق یعقوب فصل 1 و یعقوب فصل 2 آغاز شده است. اما احتمالاً متنی که بیش از هر متن دیگری، حداقل در رساله های عمومی در مورد موضوع سرزمین و خلقت می گوید، عبرانیان است، در عبرانیان در فصلهای 3 و 4. و من نمیخواهم کل این بخش را بخوانم، اما این در چارچوب یکی از هشدارهایی است که چشمانداز ادبی عبرانیان را پر کرده است. و در این بخش نویسنده به خوانندگان خود، احتمالاً مسیحیان یهودی، هشدار می‌دهد که این آرامش را از دست ندهند. یعنی آنها آرامشی در دسترس دارند. و نویسنده به وضوح آن آرامش را می‌توان گفت آرامش در عیسی مسیح به عنوان نجات در مسیح عیسی معرفی می‌کند. بنابراین او به خوانندگانش هشدار می‌دهد که این را از دست ندهند و از آن روی برنگردانند. اما نکته جالب توجه نحوه انجام این کار توسط اوست با مقایسه نویسنده عبرانیان، هر کسی که باشد، با مقایسه خوانندگانش با قوم خدا در عهد عتیق. به عبارت دیگر او خوانندگانش را با اجدادشان که در بیابان تا سرزمین موعود سرگردان بودند مقایسه می‌کند. با این حال اگر این داستان عهد عتیق را به خاطر داشته باشید، وقتی قوم خدا پس از خدا آنها را از مصر خروج نجات دادند، آنها را از طریق بیابان به سمت سرزمین موعود هدایت کردند، از ورود به آنجا امتناع ورزیدند. آنها از اطاعت از وعده خدا و دستور او برای ورود به آنجا امتناع ورزیدند. و به دلیل نافرمانی به آنها اجازه انجام این کار داده نشد. تا مدتی بعد یوشه آنها را در آغوش می گرفت. اما توجه داشته باشید که در فصلهای 3 و 4 کتاب عبرانیان نویسنده به خوانندگانش میگوید این آرامش نجات را که اکنون توسط عیسی مسیح فراهم شده است از دست ندهید. این آرامشی را که در مسیح میآید از دست ندهید. من اینطور برداشت میکنم که منظور او از استراحت همین است. اما توجه کنید که چگونه او این را به عهد عتیق ربط میدهد. در فصل 4 و آیه 2 او میگوید زیرا در واقع مژده به ما نویسنده عبرانیان خوانندگان قرن اول رسید، همانطور که به آنها قوم خدا در عهد عتیق که در بیابان سرگردان بودند. اما پیامی که شنیدند برایشون سودی نداشت، زیرا با ایمان با کسانی که گوش دادند متحد نشدند. زیرا ما که ایمان آوردهاییم، همانطور که خدا گفته است، به آن آرامش وارد می‌شویم. بنابراین واضح است که خوانندگان او می توانند به این آرامش وارد شوند که اگر فصلهای 3 و 4 را بخونید، او به وضوح آن را با نجات در مسیح، با استراحت در مسیح و اعتماد به مسیح برای نجاتشان مرتبط می کند. آیه 10، دوباره ایده استراحت، زیرا کسانی که وارد استراحت خدا می شوند، از زحمات خود نیز دست می کشند. بنابراین استراحت و توکل به مسیح، نه اعمال و زحمات خود. آیات 12 و 13، به راستی که کلام خدا زنده و فعال است، تیزتر از هر شمشیر 2 دم، نافذ تا جایی که روح را از روح، مفصل را از تیر جدا می کند. قادر است افکار و نیات قلب را داوری کند. و هیچ موجودی در حضور او پنهان نیست، بلکه همه برهنه و عریان در برابر چشمان کسی که باید به او حساب پس دهیم، ایستادند. بنابراین کلام خداست که بر اساس اینکه چه کسی وارد این آرامش می شود، داوری می کند. بنابراین یک آرامش موعود برای قوم خدا وجود دارد که توسط خود عیسی مسیح تعیین شده است. گاهی اوقات از خود می‌پرسم که آیا اشاره به کلام خدا به عنوان یک شمشیر زنده، فعال و برنده تر از هر شمشیر 2 لبه به معنای اشاره به خود مسیح است. اگرچه باز هم می‌تواند به انجیل یا کلام خدا که اعلام می‌شود اشاره داشته باشد. اما واضح است که این برای قضاوت در مورد اینکه چه کسی وارد اون آرامش می شود در نظر گرفته شده است. و هشدار، از این آرامش غافل نشوید، این آرامشی را که در مسیح آغاز شده است، این استراحت و توکل به مسیح را از دست ندهید. اما می خواهم به 2 نکته توجه کنید. توجه کنید که چگونه این موضوع قبل از هر چیز به سرزمین موعودی که به اسرائیل داده شده است، مرتبط است. آیه 8، زیرا اگر یوشع هنگام ورود آنها به سرزمین موعود به آنها آرامش داده بود، خدا بعداً درباره روز دیگری صحبت نمی کرد. یعنی مزمور 95 وجود دارد که نقل قول نویسنده ظاهراً پیشبینی می کند که هنوز آرامشی در دسترس است. و حالا نویسنده می گوید اگر یوشع به مردم آرامش نهایی را داده بود، هرچند که آرامش بود، اگر این تمام چیزی بود که وجود داشت، چرا خدا مدت‌ها بعد در مزمور 95 وعده آرامش می‌داد؟ و حالا نویسنده عبرانیان می‌گوید که آرامش اکنون از طریق عیسی مسیح در دسترس است. بنابراین دوباره آنچه که مردم در سرزمین موعود که در تحقق وعده به ابراهیم به آنها داده شده بود، از آن لذت بردند، اکنون در نهایت با آرامش در عیسی مسیح و نجاتی که او در عبرانیان 4:5-4 فراهم می کند، محقق می شود. دوباره به همین دلیل است که به مردم گفته می شود، این آرامشی را که هنوز از طریق شخص عیسی مسیح در دسترس شماست، از دست ندهید. بنابراین به سرزمین موعود مرتبط است. من اینطور برداشت میکنم که آرامشی که مسیح فراهم میکند، تحقق نهایی و آغاز آرامشی است تنها در سرزمین برکت و حضور خدا که به اسرائیل داده شد، نمونه و پیشبینی شده بود. اما توجه کنید که چگونه این آرامش به خلقت نیز مرتبط است. پیدایش 3:4 زیرا ما که ایمان آورده ایم، همانطور که خدا گفته است، وارد آن آرامش شده ایم. همانطور که در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها وارد آرامش من نخواهند شد، با نقل قول از مزمور 95. اگرچه کارهای او در بنیان جهان به پایان رسید، زیرا در یک جا درباره روز هفتم پس از آن صحبت می کند و خدا در روز هفتم از تمام کارهایش استراحت کرد. بنابراین توجه کنید که نویسنده چگونه این را به روایت خلقت پیوند می دهد. بنابراین حداقل اگرچه چیزهای دیگری در اینجا در جریان است، حداقل نویسنده آرامشی را می‌بیند که می‌توان در مسیح تجربه کرد، نجاتی که فرد در مسیح در آن شرکت می‌کند که در بقیه عبرانیان شرح داده شده است، تحقق سرزمین موعود است. آرامشی که مردم قرار بود در سرزمین وعده داده شده به اسرائیل از آن لذت ببرند، اما در نهایت آرامشی که با خلقت اولیه در پیدایش فصل 3:4 مرتبط بود. اکنون آن داستان در آرامشی که اکنون در شخص عیسی مسیح از آن لذت می‌برد، به اوج خود می‌رسد. بنابراین دوباره در نهایت وعده سرزمین، خلقت اولیه، وعده سرزمین به اسرائیل با تکیه بر مسیح و توکل به او برای رستگاری به تحقق خود میرسد. بنابراین در پایان رساله های عمومی، قبل از اینکه به مکاشفه نگاه کنیم، رساله های عمومی نیز گاهی اوقات به صراحت ظاهر می شوند، اما در مواقع دیگر درست در زیر سطح، فرض این داستان و این 5 مضمون اصلی سرزمین و خلقت، معبد، قوم خدا، عهد جدید و پادشاهی، پادشاهی داوود و حکومت نهفته است. اکنون در سراسر عهد جدید، رساله های پولس، حتی به انجیل ها، رساله های پولس و رساله های عمومی که ما به طور خلاصه و با عجله به آنها پرداختیم، میبینیم که تاکید در درجه اول بر جنبه از پیش، جنبه آغازین داستان بوده است. اما اشارات زیادی در سراسر نامه های پولس و بقیه عهد جدید در مورد بعد از پیش یا هنوز نیامده، بعد کامل شده‌ای که هنوز در راه است، پراکنده شده است. ما دیدیم که در ارتباط با اشاره پولس در افسسیان ساعت 1:10، نقشه خدا این است که روزی همه چیز در مسیح خلاصه شود و جایگاه حقیقی خود را پیدا کند. همه چیز در آسمان و زمین جایگاه حقیقی خود را در ارتباط با مسیح پیدا خواهد کرد. اما مکاشفه 21:22 دقیق‌ترین بیان را از پایان این داستان دارند. در اینجا بخش پایانی آمده است. این نوع نتیجه گیری از داستان در مکاشفه بابهای 21:22 آمده است. و چیزی که می‌خواهم دوباره در این بخش نشان دهم این است که تقریباً هر 5 مضمون و همچنین برخی چیزهای دیگر، اما هر 5 مضمونی که در مورد آنها صحبت کردیم، به وضوح اوج و پایان خود را در مکاشفه بابهای 21:22 می‌یابند. به طوری که تمام رشته‌های داستان که در بخش‌های دیگر پدیدار می‌شوند و در هم تنیده می‌شوند، اکنون با تمام شکوه و کمال خود در مکاشفه بابهای 21:22 در این رویای آخرال زمانی که یوحنا دارد، گرد هم می آیند. و همانطور که در مورد این صحبت می کنیم، واضح است که یوحنا به عهد عتیق، متن نبوی و همچنین خلقت برمی گردد، اما آنها را در پرتو عهد جدید و چگونگی تحقق آنها در مسیح نیز می بیند. اما اکنون آنها به تحقق نهایی خود رسیدند. بنابراین برای مثال، ما با موضوع قوم خدا شروع خواهیم کرد. این رویای نهایی مکاشفه از برخی جهات حول محور قوم کامل خدا میچرخد و با نیت خدا برای آفرینش قومی در پیدایش 1:2 آغاز میشود که اکنون در انتخاب اسرائیل به عنوان قوم ملت او توسط خدا محقق شده است. و ما در عهد جدید دیدیم که اکنون در مسیح و کلیسای او محقق می‌شود و اکنون بیان نهایی خود را در قوم خدا می‌یابد، رویای قوم خدا در مکاشفه 21:22. بنابراین برای مثال اجازه دهید فقط به برخی از ویژگی‌های مضمون قوم خدا که برگرفته از متون قبلی عهد عتیق است اشاره کنم. در مکاشفه بابهای 21:22 قوم کامل خدا را عروس می‌نامیم که باز هم به زبان عهد عتیق است. قوم خدا در عهد عتیق اغلب به عنوان همسر خدا، عروس خدا، زنی که خدا با او ازدواج کرده و با او وارد رابطه‌ای شده است، رابطه‌ای مبتنی بر عهد مورد اشاره قرار می‌گرفتند که مسئله عهد را مطرح می‌کند. این موضوع در عهد جدید نیز مطرح شده است. برای مثال، نامه‌های پولس که در آنها کلیسا عروس عیسی مسیح است. اما اکنون در مکاشفه فصل 21 و آیه 2 و من شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا بیرون می‌آمد، آماده شده به عنوان عروسی آراسته برای شوهرش. و آیه 9، سپس یکی از هفت فرشته‌ای که هفت گاو نر پر از هفت بلای آخر را داشتند، آمد و به من گفت، بیا من عروس، همسر بره را به تو نشان خواهم داد. بنابراین به وضوح میتوان گفت که تصویر ازدواج، تصویر عروسی از عهد عتیق که رابطه خدا با قومش را به تصویر میکشد، در نهایت در ازدواجی که به کمال میرسد و در نهایت در فصلهای 21 و 22 پیدایش رخ میدهد، به کمال میرسد. به دو ویژگی دیگر که رخ میدهند توجه کنید که تاریخ رستگاری خدا با قومش را اکنون در یک مکان، یعنی این شهر، گرد هم میآورند. یوحنا دوباره در حال دیدن یک رویاست، بنابراین من فکر میکنم که باید این را به عنوان یک تصویر نمادین از آنچه او میبیند، جدی بگیریم. اما با این حال، نمادها و تصاویر مستقیماً از عهد عتیق آمدند. بنابراین یوحنا شهری را میبیند که به نظر من، آنچه یوحنا میبیند، یک شهر فیزیکی نیست. آنچه در اینجا به اون اشاره میشود، در درجه اول یک شهر فیزیکی نیست، بلکه همانطور که در متون اولیه عهد جدید دیدیم، جایی که ساختمانها و تصاویر معبد به مردم اشاره دارند، آنچه این شهری که یوحنا میبیند در درجه اول به اون اشاره دارد، خود مردم هستند. آنچه خدا میبیند، خود مردم کامل و به کمال رسیده هستند. به طوری که در آیه 12، این شهر دیوارهای بلند و بزرگی با 12 دروازه دارد و در دروازه ها 12 فرشته، و بر دروازه ها نام های 12 قبیله اسرائیل حک شده است. اما این شهر همچنین پایه هایی دارد. و در فصل 21 و آیه 14، او میگوید و دیوار شهر 12 پایه دارد و بر روی آنها، بر روی این پایه ها، 12 نام 12 رسول برقرار دارد. بنابراین یوحنا قوم کامل و به کمال رسیدهی خدا را متشکل از اسرائیل عهد عتیق میبیند، اما به نظر می رسد که او اولویت را به قوم جدید خدا می دهد که بر پایه رسولان بنا شدند. اما او به وضوح پیوستگی بین قوم خدا در عهد عتیق و قوم خدا در عهد جدید را می بیند که اکنون در رویای یوحنا از قوم کامل و به کمال رسیدهی خدا گرد هم می آیند. چیزهای دیگری نیز می توان در مورد این موضوع گفت. جالب اینجاست که در نهایت این قوم خدا نوری برای همه ملت‌ها هستند. بنابراین در آیات 23 و 24 این شهر نیازی به خورشید یا ماه برای درخش ندارد، زیرا جلال خداوند نور آن است. ملت‌ها با نور راه خواهند رفت. پادشاهان زمین جلال خود را به آن خواهند آورد. بنابراین اکنون در راستای تحقق نیت خدا برای بشریت که تمام خلقت را با جلال خدا پر کند، این امر با آمدن همه مردم به اورشلیم جدید در پاسخ به نور آن به اوج خود می‌رسد. موضوع عهد، همانطور که در قلب موضوع قوم خدا یا مرتبط با اون گفتیم، موضوع عهد خداست. در مکاشفه فصل 21 و آیه 3، یوحنا صدایی از تخت می شنود که می گوید، ببینید، مسکن خدا در میان قوم او یا بشریت است. او با آنها ساکن خواهد شد. آنها قوم او خواهند بود. و خود خدا، خدای آنها و با آنها خدا خواهد بود. این بخشی که از نزدیکترین چیزهایی است که در مکاشفه به نقل قول واقعی از یک متن عهد عتیق می‌یابیم. بدون داشتن فرمول، این اتفاق افتاد تا آنچه نوشته شده بود محقق شود. عبارت اینجا خیلی خیلی نزدیک به حزقیال فصل 37 و آیه 27 و فرمول عهد است که در آن شما قوم من خواهید بود. فرمول عهد جدید، شما قوم من خواهید بود. آنها خدای من خواهند بود. من خدای شما خواهم بود. دیدیم که عهد جدید پیش از این در مسیح و در قوم او تحقق یافته بود، اما اکنون عهد جدید به اوج خود در قوم کامل و به کمال رسیده خدا در رابطه‌های مبتنی بر عهد با خود خدا می‌رسد. بخش آسان و اینجاست که به یکی از موضوعاتی که به نظر نمی‌رسید به وضوح آشکار شده باشد تا حدودی پایان می‌دهیم و اون موضوع سرزمین و خلقت است. فصل 21 آیه 1 به یک معنا خلاصه‌ای برای درک بقیه این بخش ارائه می‌دهد. و در فصل 21 و آیه 1 آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. زیرا آسمان و زمین اول از بین رفتند و دیگر دریایی وجود نداشت. این به وضوح کلمه به کلمه از اشعیا فصل 65 آمده است و متن خلقت جدید که در آن به آسمانها و زمین اشاره شده است به فصلهای 1 و 2 پیدایش برمی گردد. بنابراین اکنون در قیاس با خلقت اول، جایی که خدا محیطی، سرزمینی مناسب برای زندگی قوم خود، جایی که خدا در میان آنها زندگی خواهد کرد، اکنون در یک عمل خلاقان جدید، در ادامه پیدایش 1 و 2، در تحقق اشعیا فصل 65، اکنون یوحنا خلقت جدید را به عنوان هدیه‌ای برای مردم، به عنوان نعمتی که به مردم داده شده است، می‌بیند. در واقع، بعداً در آیه 7، به نوعی نتیجه گیری نصیحت‌آمیز از این رویای خلقت جدید، آیه 7 می‌گوید، کسانی که پیروز می‌شوند، این چیزها را به ارث خواهند برد. به زبان ارث توجه کنید که، همانطور که گفتیم، به ابراهیم و اجدادش در اسرائیل که زمین را به ارث بردند، مربوط می‌شود. اما اکنون می‌گوید، کسانی که پیروز می‌شوند، این چیزها را به ارث خواهند برد. چه چیزهایی؟ این خلقت جدید و عهدهای جدید در آیات 21:1-4 شرح داده شده‌اند. بنابراین اکنون قوم خدا نه سرزمین موعود اسرائیل، بلکه خلقت جدید را به ارث می‌برند. هدف و اوج خلقت از طریق عیسی مسیح آغاز شد. سرزمینی که به اسرائیل داده شد، که خود قرار بود منعکس کننده خلقت اولیه پیدایش 1 و 2 باشد، اکنون اوج و تجلی نهایی خود را در خلقت جدید، آسمانهای جدید و زمین جدید می‌یابد که یوحنا در این فصل پایانی مکاشفه پیشبینی می‌کند. برای نشان دادن اینکه یوحنا نه تنها به اشعیا فصل 65 بلکه به خلقت اولیه نیز برمیگردد، به فصل 22، دو فصل اول از فصل 22 اشاره میکنم. سپس فرشته به من نشان داد که یوحنا رویایی میبیند. یکی از ویژگی‌های مشترک رویاهای آخرالزمان این است که یک موجود فرشته‌های ماوراءالطبیعه فرد را به نوعی سفر رویایی میبرد و بنابراین اکنون فرشته او را میبرد و چیزی به او نشان میدهد. سپس فرشته به من نشان داد، مکاشفه ساعت 22:01، رودخانه آب حیات را به من نشان بده به روشنی بلور که از تخت خدا و بره جاری می شود، از وسط خیابان شهر. در دو طرف رودخانه درخت حیات با 12 نوع میوه قرار دارد که هر ماه میوه خود را می دهد و برگهای درختان برای شفای ملت است. حال به تمام ویژگی های خلقت جدید توجه کنید که در واقع از طریق حزقیال 47 می آیند. بخش زیادی از مکاشفه 21 و 22 از رویت حزقیال در فصلهای 40-48 الگو برداری شده است. بنابراین این به وضوح از رویت حزقیال 47 الگو برداری شده است. اما خود حزقیال 47 به پیدایش 1 و 2 برمیگردد و خود یوحنا به پیدایش 1 و 2 برمیگردد با اشاره واضح به درخت زندگی که حزقیال ندارد. حزقیال تعدادی درخت داره، اما فقط یوحنا در اینجا درخت زندگی رو دارد. اشارهای واضح به فصل 2 پیدایش و ذکر درخت زندگی، بنابراین ایده جاری شدن آب از باغ در پیدایش 2 و تمام ثمر بخشی درخت زندگی، همه اینها نشان می‌دهد که یوحنا خلقت جدید را به عنوان بازگشت به عدن تصور می‌کند. بنابراین تحقق مدت‌ها مورد انتظار نیت خدا برای خلقت او در پیدایش 1 و 2 از زمین به عنوان یک محیط مناسب، یک مکان برکت و حیات، مکانی که حضور خدا در کنار قومش ساکن بود، که اکنون در شرایط عدن مانند خلقت جدید در مکاشفه فصل 21 و 22 تحقق یافته است. کمی حاشیه است، اما هنوز هم به خلقت جدید و مضمون زمین مربوط می شود. در مورد این اشاره در فصل 21:1 چطور، جایی که دیگر دریایی وجود ندارد، نویسنده می گوید، من آسمانهای جدید و زمین جدیدی دیدم، زیرا آسمان و زمین اول در تحقق اشعیا 65 از بین رفته بودند، اما سپس اضافه می کند و دیگر دریایی وجود نداشت که در اشعیا فصل 65 پیدا نمی کنید. و من اغلب تعجب می کردم که چرا یوحنا این را به عنوان بخشی از رویای خود از خلقت جدید گنجانده است. این موضوع برخی از افراد، از جمله همسرم که دریا و اقیانوس را دوست دارد، را نگران کرده است و از خود می پرسد که آیا در خلقت جدید اقیانوس هایی وجود خواهد داشت. اما فکر می کنم باید بفهمیم که یوحنا با این تصویر چه می کند. اولین چیزی که باید تشخیص داد این است که با سایر متون عهد عتیق و با ادبیات آخرالزمانی که یوحنا به آنها شباهت دارد سازگار است. دریا اغلب نماد یا مظهر شر و هرج و مرج بود، چیزی که با قوم خدا مخالف بود، چیزی که برای قوم خدا مشکل ایجاد می‌کرد و بنابراین با تصور اینکه دریا دیگر وجود ندارد، فکر می‌کنم یونا به سادگی می‌گوید هر چیزی که در خلقت جدید با هدف خدا مخالف بود، هرج و مرج و شر بود و برای قوم خدا مشکل ایجاد می‌کرد، اکنون حذف شده است، به طوری که یوحنا نه تنها می‌تونه بگه که دریا دیگر وجود ندارد، بلکه او همچنین خواهد گفت گریه از درد و سوگواری دیگر وجود ندارد. چرا؟ چون دریا از بین رفته است، دریا دیگر وجود ندارد، دردسر خلقت جدید و هرج و مرج و شر از بین رفتند، دیگر وجود ندارند، بنابراین دردسر و غم و اندو و ماتم و درد نیز در فصل 21 آیه 4 دیگر وجود ندارند. اما اگر کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم، فکر میکنم یوحنا علاوه بر این و در ارتباط با اون، به یک مضمون دیگر نیز اشاره میکند و اون این است که در کجای عهد عتیق مفهوم از بین رفتن آب را که تهدیدی و مانعی برای ورود قوم خدا به میراثشان است، میابید. خروج. در واقع کتاب اشعیا نبی به وضوح با مضمون خروج جدید تنین انداز است و در سراسر اشعیا نبی این مضمون ناپدید شدن توده های مختلف آب، خشک شدن آب را میابید. یکی از واضح ترین نمونه های آن در اشعیا باب 50 و یک یافت می شود، فکر می کنم همان باب مورد نظر من است. اشعیا باب 50 و یک، جایی که نویسنده می گوید اینجا آیات 9 و 10، بیدار شوید، بیدار شوید، دوباره به احیای اسرائیل به عنوان خروج جدید اشاره می کند. او می گوید بیدار شو، بیدار شو، ای بازوی خداوند، قدرت را بپوش، مانند ایام قدیم بیدار شو، همانطور که در خروج نسل های بسیار پیش انجام دادی. آیا تو نبودی که رهاب را تک تک کردی که اژدها را سوراخ کردی؟ آیا تو نبودی که دریا آبهای ژرفای عظیم را خشک کردی که اعماق دریا را برای نجات یافتگان هموار ساختی تا از آن عبور کنند؟ حال نکته جالب ارتباط رهاب و اژدها که چهره‌های وحشی آشفته‌ای هستند با دریا است. در ادبیات آخرالزمانی و سایر ادبیات رایج بود که دریا را به عنوان مکانی آشوبناک و شر با چهره‌های وحشی یا اژدها یا چهره‌های وحشی و مار مرتبط کنند. و جالب تر این که تارگوم اشعیا فصل 50 و 1 تفسیرهای آرامی عهد عتیق، تارگوم اشعیا 50 و 1 راهاب و اژدها را به عنوان فرعون معرفی می‌کند. بنابراین در اینجا در اشعیا فصل 50 و 1 نویسنده خروج و ناپدید شدن و خشک شدن دریا را به عنوان مکانی برای هرج و مرج و شر مرتبط با اژدها و راهاب، این شخصیت اژدهاگونه، مارگونه و جانورگونه ترکیب کرده است. بنابراین خروج اول به یک معنا به عنوان خلقتی جدید دیده می شد که در آن خدا با از بین بردن تهدید مشکلات، شر و هرج و مرج بر شر و آشوب غلبه کرد تا مردم بتوانند از آن عبور کرده و وارد شوند. رستگاران می توانستند به میراث خود برسند. حال کاری که یوحنا انجام می دهد این است که از همون مضمون خروج جدید استفاده می کند و به همون شیوه دریای سرخ را بیان می کند، به همون شیوهایی که خدا در اولین خروج آنها و در تحقق و پیشبینی خروج جدید در اشعیا 50 و 1 و سایر متون اشعیا، اکنون در مکاشفه 21 خدا بار دیگر دریای سرخ را از هرج و مرج و شر و پریشانی و مشکلاتی که مانعی برای لذت بردن قوم خدا از سرزمینشان است، خشک می کند. او آن را از بین میبرد تا اکنون قوم خدا بتونند به میراث خود، فصل 21 آیه 7، میراث خود که خلقت جدید است، برسند. و بنابراین باز هم اینجا چیزی بیش از آنچه یوحنا خلقت جدید میبیند در جریان است. واضح است که این پایان یک داستان طولانی است که به پیدایش 1 و 2 برمیگردد، راه خود را از طریق خلقت، خروج و استقرار قوم خود اسرائیل توسط خدا در سرزمین پیدا می کند و اکنون اوج آن در خلقت جدید مکاشفه 21 و 22 است. دو موضوع باقی مانده، یعنی موضوع معبد در مکاشفه 21 و 22 کاملا واضح است، هرچند یوحنا کار بسیار متفاوتی با اون انجام می دهد. تحقق و تأسیس معبد در آیه 3 نیز ذکر شده است. آیهایی که ما آن را در ارتباط با عهد جدید خواندیم. و زمنان در حزقیال 37، جایی که یوحنا زبان عهد جدید را به کار می برد، حزقیال عهد جدید را با سکونتگاه خدا، با موضوع معبد، مرتبط می کند. بنابراین اکنون به همین ترتیب، یوحنا می گوید، صدایی از تخت شنیدم که می گفت، مسکن را ببین، مسکن خدا در میان فانیان است، او با آنها ساکن خواهد شد. این فعل سکونت گرفتن است که برای سکونت خدا در معبدش به کار می رود. خدا با آنها ساکن خواهد شد، آنها قوم او خواهند بود، خود خدا با آنها خواهد بود، فرمول عهد. بنابراین آیه ساعت 21 و 3 دقیقه به وضوح قصد خدا را برای بازسازی معبدش در تحقق انتظارات نبویی از یک معبد بازسازی شده، حزقیال از 40 تا 48 بیان می‌کنه. اکنون یوحنا این را به عنوان تحقق یافته می‌بیند، اما نحوه وقوع آن بسیار متفاوت است. در بیشتر آخرالزمان‌های یهودی، وجه مشترک همه آنها این است که همگی مطابق با رویای نبوی عهد عتیق بازسازی یک معبد فیزیکی را تصور می کنند. با این حال، یوحنا با این موضوع مخالف است، یوحنا با متن نبوی مخالف است. اما او همچنین با معماری رایج یونانی رومی یک شهر و طرح کلی یک شهر نیز مخالف بوده است. وقتی یوحنا سرانجام در فصل 21 و آیه 22 به مرکز شهر می رسد، می گوید و من هیچ معبدی در شهر ندیدم. بنابراین شهر یحیی معبدی ندارد. چرا؟ او ادامه می دهد و می گوید چون خداوند، خدای قادر مطلق و بره، معبد آن هستند. به عبارت دیگر، آنچه معبد تحقق بخشید و نماد آن بود، معبدی که نوعی باغ عدن مینیاتوری و نوعی تصویر لحظهایی از آنچه خدا برای کل خلقت در نظر داشت، اکنون محقق شده است. اکنون که گناه و شر از بین رفتند، اکنون که خلقت جدیدی وجود دارد، همون چیزی که در وهله اول وجود معبد را ضروری می کرد، یعنی گناه و جهانی تحت سلطه قدرت‌های شر، اکنون که این معبد از بین رفته است، دیگر نیازی به معبد جداگانه نیست. بنابراین یوحنا می گوید، برخلاف رویاهای عهد عتیق و سایر رویاهای آخرالزمانی آینده، برخلاف آنچه که ممکن است در یک شهر سنتی یونانی رومی یافته باشد، اکنون یوحنا معبد جداگانه‌ای نمی‌بیند. چرا؟ زیرا دیگر نیازی به آن نیست. تمام شهر چنان با حضور خدا عجین شده است که دیگر نیازی به معبد جداگانه‌ای نیست. و باز هم گناه و شر از بین رفتند. اما یوحنا فراتر از این می رود و جالب اینجاست که او تصویر معبد را در نظر می گیرد، هرچند به یک معنا هنوز معبدی وجود دارد. بله، معبد جداگانه‌ای وجود ندارد، اما به یک معنا هنوز یک معبد وجود دارد، زیرا یوحنا تصویر معبد را از حزقیال 40 تا 48 می گیرد. به یاد داشته باشید، حزقیال 40 تا 48 عمدتاً به توصیف یک معبد بازسازی شده اختصاص دارد. حال یوحنا آن را در مورد شهر به کار می‌برد. بنابراین آنچه در مکاشفه 21 و 22 سنجیده می‌شود، معبد نیست، اونطور که در حزقیال می‌بینید، بلکه آنچه سنجیده می‌شود خود شهر است. شهری که گفتیم نماد مردم است، اکنون معبد است. کل شهر که مردم هستند، معبدی باشکوه هست که اکنون خدا در آن ساکن می‌شود، جایی که اکنون حضور خدا یافت می‌شود. به عبارت دیگر، یوحنا در حال انعکاس کامل آن است. یوحنا اساساً آنچه را که دیگر نویسندگان عهد جدید می‌گفتند، منعکس می‌کند، اینکه خود مردم معبد بودند، اینکه مردم در حال ساخته شدن هستند. شاید بتوانیم پولس و پترس را در حال نگاه کردن به فرایند ساخت و ساز ببینیم و اکنون ساختمان در مکاشفه 21 و 22 تکمیل شده است. یوحنا معبد کامل مردم، معبد مردم، معبد شهر را به عنوان مکان حضور خدا، تحقق نیت خدا برای زندگی با قوم خود می‌بیند که به باغ عدن برمی‌گردد. در واقع، ویژگی‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد این یک معبد است. توجه کنید، وقتی این را می‌خوانید، چند بار طلا در یک ویژگی نقش دارد. شما با خیابان‌های طلا آشنا هستید، اما شهری که در آیه 18 آمده، طلای خالص است. خیابان‌هایی از طلا وجود دارد. طلا یکی از ویژگی‌های معبد عهد عتیق بود. به خروج 25 پس از آن، اول پادشاهان از 5 تا 7 برگردید. اما باز هم طلا به خلقت برمیگردد. طلا یکی از فلزات گرانبهایی است که در باغ عدن یافت می شود. بنابراین این واقعیت که شهر با طلا می درخشد، نشان می دهد که این معبد محل سکونت خداست. در فصل 21 و آیه 16، شهر به شکل مکعب است. شهر به شکل چهارضلعی قرار دارد. طول آن با ارزش برابر است. این عبارت از توصیف قدس الاقداس گرفته شده است. این یک ویژگی معماری نیست که یوحنا صرفاً به خاطر خودش سعی در تأکید بر اون داشته باشد، بلکه تکرار توصیف قدس الاقداس در اول پادشاهان است. طول و عرض آن برابر بود. مکعب شکل است. بنابراین اکنون با به تصویر کشیدن شهر به شکل مکعب، دوباره تمام تصاویر معبد به شهر خدا اعمال می شود. سنگ‌های قیمتی که در ساختمان معبد استفاده می‌شدند، اکنون بخشی از شهر هستند. پس دوباره یوحنا چه می‌گوید؟ نیت واقعی خدا برای سکونت با قومش در خلقتی که به دلیل گناه مختل و ویران شده بود، اما آنچه با تأسیس معبد آغاز به تحقق کرد، چیزی که به اون اشاره داشت، در نهایت نه در بازسازی یک معبد فیزیکی، بلکه مانند خلقت در پیدایش یک و دو، ساکن شدن خدا در میان قومش در خلقتی جدید محقق می شود. موضوع نهایی پادشاهی و حکومت در فصل 22 و آیات 3 و 5 پدیدار می شود. یوحنا در توصیفات نهایی این شهر بر شما ابد، مردم شهر بر شما ابد برش خلقت جدید، میگوید هیچ چیز دیگر ملعونان در آنجا یافت خواهند شد، اما تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش آنها را پرستش خواهند کرد. دوباره توجه کنید، تخت به عنوان تصویری از پادشاهی و حکومت. اما سپس آیه 5 و دیگر شبیه نخواهد بود، آنها، قوم خدا که در آنجا زندگی می کنند، به نور چراغ یا خورشید نیازی نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور آنها خواهد بود و آنها برای همیشه و تا ابد سلطنت خواهند کرد، در تحقق پیدایش یک و دو تا قوم او زمین را با جلال او پر کنند و نماینده او باشند، همانطور که حاملان تصویر او نماینده حکومت او هستند و حکومت او را در تمام خلقت گسترش می دهند. اکنون قوم او برای همیشه در خلقتی جدید سلطنت می کنند. بنابراین مکاشفه 21 و 22 ما را به پایان یک داستان طولانی می رساند، اوج یک داستان طولانی از برخورد رستگاری بخش خدا با قوم خود و با تمام خلقت. داستانی که از پیدایش 1 و 2 آغاز می شود، جایی که خداوند قومی را می آفریند تا با آنها وارد یک رابطه پیمانی شود. او به آنها سرزمینی می دهد، سرزمینی خلق می کند، محیطی برای زندگی آنها، آن را به عنوان مکانی برای برکت به آنها می دهد. خداوند در میان آنها ساکن خواهد شد. مأموریت آنها، نیت خدا برای آنها این است که آنها به عنوان حاملان تصویر او، نماینده حکومت خدا باشند و جلال او را در سراسر خلقت گسترش دهند. با این حال، این نیت شکست می‌خورد، به طوری که خدا بقیه کتاب مقدس نشون می‌دهد که چگونه خدا قصد دارد نیت اصلی خود را از پیدایش 1 و 2 محقق کند. چگونه خدا نیت خود را برای بشریتی که با او در رابطه‌ای عهدی زندگی می‌کند، در سرزمینی، اون مکان برکتی که خدا به آنها می‌دهد، زندگی می‌کند، احیا خواهد کرد. خدا در میان آنها ساکن است و بشریت بر تمام خلقت حکومت می‌کند و حکومت خدا را در تمام خلقت گسترش می‌دهد. اون داستانی که در عهد عتیق و جدید جریان دارد، که گاهی اوقات توقف‌ها و شروع‌های خود را دارد، اما در عیسی مسیح و قوم او آغاز می شود، اکنون در مکاشفه 21 و 22 به کمال خود می رسد، جایی که خدا در معبد خود ساکن است، در کنار قوم خود حضور دارد، در رابطه‌ای عهد جدید با آنها در زمینه جدید، در خلقتی جدید، با بشریتی که هدف حکومت بر تمام خلقت را انجام می دهد، ساکن است.